خطبه 80 نهج البلاغه. در نهج البلاغه هایی که در دست ماست خطبه 83ه، چون بنده از یه شرح خاصی استفاده میکنم، اون یکم شماره هاش متفاوت. این خطبه معروف خطبه قرائه، یکی از خطبه های خیلی بلند و عجیب نهج البلاغه است، به نام خطبه قرا. خود کلمه قرا به این سفیدی پیشانی اسب میگن قره. بعد این لغت علم شده در هر چیزی که میدرخشه، مثلا به سفیدی صبح هم میگن قره. علامه طباطبایی به بعضی از آیات قرآن و روایات که اصول فراوانی رو تو خودشون دارن به عنوان قانون اساسی، قانون اساسی قرآن و روایاتن، به اینا میگه قرر روایات. به این خطبه هم گفتن خطبه قرا. مرحوم سید رضی گفته من خطبه له علیه السلام عجیبه، از خطبه های عجیبه حضرته که تسمل قرا. در وصف این خطبه گفتن که یک مراسم تشییع جنازه برقرار بوده که اون بازماندگان اون شخصی که از دنیا رفته بود همه مشغول گریه و زاری و اینها بودن. امیرالمومنین از این صحنه عبور کرد. وقتی این بیتابی و ناراحتی اینا رو دید، فرمود به خدا قسم اگر میدانستید که این شخص الان در چه حالی قرار داره و بعد شما قراره که به اون ملحق بشید و چه حوادثی در انتظار شماست، به جای اینکه برای این گریه کنید برای خودتون گریه میکردید. بعد از این خطبه رو بیان فرمود که در انتهای سید رضی فرموده که بعد از اینکه حضرت این خطبه رو قرائت فرمود، بدنها به لرزه اومد و چشمها سرازیر اشک شد و دلها مضطرب و هراسان شد. این خطبه رو در 12 بند مطرح فرموده که بند اولش حمد و ثنای خدا و یاد رسول خداست، بند دوم دعوت به تقواست و بند سوم نکوهش دنیاست. از بند چهارم به بعد وارد احوال قیامت میشه که خیلی اون قسمتاش عجیبه. حالا ما امروز در حد این فرصتی که داریم فقط این 3 بند اول عرض میکنیم، انشاءالله اگه توفیق داشتیم و عمر داشتیم ادامهش رو بعد عرض میکنیم. در بخش اول فرمود الحمدلله الذی علا بحوله و دنا به طوله مانه کل غنیمت و فضل و کاشف کل عزیمت و عزم. حمد خدایی را که علا به حوله دارای علو و قهر و غلبه است و دنا به طوله در این حالی که عالیه اما پایینه به خاطر نعمتهایی که به انسان داده. مانه کل غنیمت و فضل، هر غنیمت و فضلی هر کجا که هست بخشندش اوست. و کاشف کل عزیمت و عزم، هر شدت و حادثه عظیمی که هست برطرف کننده اون حادثه عظیم خداست. احمده علی عواطف کرمه و سوابق نعمه، اونو می ستایم به خاطر کرمش و نعمتهاش. و اومن و بهی اولاً بادیان و از تهدیه قریباً هادیان، از او طلب هدایت میکنم، به او ایمان میارم. و از تعینه قاهرن قادرن و اتوکل و علیه کافیان ناصرن، به اونی تکیه میکنم که کفایت کننده و ناصر من است. و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله ارسله لانفاز امره و انهاء عذره و تقدیم نذره. این بخش اول. در بخش دوم فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله، ای بندگان خدا من شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم. تقوا یعنی مواظبت. مثلا این ریشه این لغت از ماده وقایه است. وقایه یعنی مواظبت کردن. منتها یه موقع است که میگید مواظب جاده باش، یه موقع میگید مواظب این شخص باش، مواظب اون شخص باش، یه موقع یه بچه کوچیکی رو به ما سپردن مواظب اون باش، یه موقع میخوام بگیم میخواد بریخ در خدمت یه عالم بزرگی مواظب مقام اون عالم باش. اتق الله یعنی خدا رو داشته باش، مواظب باش. اتق الله اوصیکم عباد الله به تقوی الله. این خدایی که باید مواظبش باشی کیست؟ الذی ضرب لکم الامثال، همون خدایی که این همه مثال برای شما زده، مثالهایی برای موعظه. هارون ملعون به امام موسی بن جعفر نامه نوشت اذنی و اوجز، من موعظه کن و کوتاه، اجازه در سخن داشته باش. حضرت فرمود ما منشه انتراق و اینوک الا و فیه موعظه، هر چی که چشمت میبینه موعظه است. یکی از علما گفت شرح این جمله تمام عالم هستیه، تمام عالم هستی موعظه است، منتها تا چه کسی چشم داشته باشه. خود آینه موعظه نیست، ما خودمون رو تو آینه تماشا میکنیم، برف پیری رو سرمون باریده. حضرت ابراهیم فرمود اشتعل الرأس و شیبا، ما تا اومدیم به ترکیب اشتعل الرأس و شیبا فکر کنیم، اشتعل الرأس و شیبا سر صورتمون سفید شد. خدایی که ضرب لکم الامثال و وقت لکم الآجال، اون خدایی که برای هر کدوم از شما یه مهلتی تعیین کرده. و البسکم الریاش، لباس زیبا به تن شما کرده. ارفق لکم المعاش، سعت و وسعت روزی به شما داده. و احاط بکم الاحصا، خدایی که محیط به دقایق و روایق اعمال شماست. و ارصد لکم الجزا، رصد اینه که شما یک چیزی رو دارین با دقت بهش نگاه میکنین، و همین خاطر به نگاه کردن به ستاره ها میگن رصد. ارصد لکم الجزا، این یه نوع استعاره است که انه جزا مثل یک موجود زنده است که داره ما رو رصد میکنه. خدایی که جزا رو رصد کننده شما قرار داده. و آثرکم به نعم السوابق، شما رو با نعمتهای کامل برگزیده، نعمت کامل به شما داده. و رفد روافق، عطایای واسعه بهتون عطا کرده. و انذرکم بالحجج البوالغ، حجتهای رسا برای شما فرستاده، شما رو ترسونده با حجتهای رسا. و وظف لکم مددا، یک وظیفه برای شما قرار داده. کجا؟ فی قرار خبرتن، در این مکان امتحان، اینجا مکان امتحانه. و دار عبرتن، سرزمین عبرت ها، همون که فرمود ما منشه این ترا اینک الا و فیه موعظه. انتم مختبرون فیها، شما مختبرید، مختبر اسم مفعوله، یعنی دائما شما در حال آزمایش شدن و خبر گرفتنید از گذشت شب و روز و آمدن غم‌ها و شادی‌ها و صحنه‌های زندگی. و هر لحظه‌ای که بر شما می‌گذره و هر حادثه‌ای که برای شما اتفاق می‌افته، یک دوراهیه که شما باید تو این دوراهی انتخاب کنید. اینجا شما مختبرید، شما رو رصد کردن، نگاه می‌کنن که چگونه از این دوراهی عبور می‌کنید. انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها، و شما محاسبه خواهید شد بر این اختبار. بعد وارد بخش سوم شد که بیشتر هدف ما این بود که این قسمت رو بخونیم. در این بخش سوم حضرت در 8 صفت دنیا رو معرفی میکنه. حالا این دار اختبار چه خصوصیتی داره؟ فرمود فإن الدنیا رنق مشربها، مشرب یعنی آبشخور، رودهای بزرگ که از هر جایی نمیشده بهشون دسترسی پیدا کنی، از راه دور یه زمین رو هموار میکردن که بتونن اونجا به لب آب برسن، آب بردارن، به این میگفتن مشرب. البته لغات مختلفی داره، رنق یعنی کدر. این دنیا آبشخورش کدره، بارون که میاد دیدین رودخان گلی میشه، از این آب هیچ کس خوشش نمیاد بخوره. رنق مشربها، توضیحش هم زندگی خودمون، اگه واقعا دنیا شیرینه یا کدره کی تجربه کرده. رنق مشربها، مشرع باز همون معناست، مشرع از شریعه میاد، منتها به خاطر تنوع در لغت حضرت لغات مختلف به کار میبره. این آبش خورش رنق گلالوده، دنیا آبش گلالوده، کدره. مونق منظرها، منظرش مونقه، یعنی آدمو شگفت زده میکنه، آدم وقتی تماشایی به دنیا میکنه دلشو میبره. اما مو بقن مخبرها، و وقتی که میرید داخلش از آنچه که دیدی و چشمتو گرفته میخوای استفاده کنی، وارد که میشی موبده، هلاک کننده است. این تعبیر که مونقون منظرها و موبقون مخبرها که از دوگانگی دنیا خبر میده، که خبر میده دنیا ظاهرش تماشاگهش یه چیزه ولی باطنش یه چیز دیگه است، تعابیر فراوانی در روایات اومده. مثلا در تعابیر است که انما مثل دنیا مثل الحیه، دنیا مثل ماره. پوست مار خیلی ارزشمنده دیگه، پوست مار لمس کردنش میگن لذت داره. حالا ما پوست مار ندیدیم ولی دیدیم که باش مثلا وسایل گرون قیمت درست میکنه. لذا فرمود دنیا مثل حیه است، مثل ماره. لینون مسا، وقتی لمسش میکنی نرمه، اما قاتلون سمها، سمش کشنده است. در سبد پنجم فرمود قرورون حائل، دنیا قروره، فریب دهنده است. حائلون متغیره، دائما از حالی به حال دیگه تبدیل میشه. هیت دنیا تقول و به ملع فیها، دنیا وقتی حرف میزنه با ساکنانش بهشون میگه هزاره هزاره من بچی و فتکی، از زیر و رو شدن من بترسید. و زون آفل، نوره ولی نورش افول کننده است. و زلون زائل، سایه هست اما سایهش زائل شدنیه. و سنادون مائل، دنیا ستونه، انسان دوست داره بهش تکیه بده اما ستونش مائله، کجه، یعنی بهش تکیه بدیم میفته زمین. از اینجا به بعد، بعد از این هشت صفت، سه تا تشبیه میکنه. فهمید دنیا اینجوریه با سه تا تشبیه متفاوت. حتی اذا انس نافرها، خب این دنیا رو توصیف کرد، این دنیا اینه، اما انسان بالاخره آروم آروم در این دنیا با دنیا انس میگیره. حتی اذا انس نافرها، به محض اینکه انسان باش انس میگیره، نافر یعنی کسی که دنیا رو انکار میکنه مثل بنده مثلا، ولی وقتی که واردش میشه انس بهش میگیره. و اطمئن ناکرها، اونی که انکار میکنه دنیا رو وقتی به دنیا اطمینان پیدا میکنه، به محض اینکه با دنیا انس میگیره و به دنیا اطمینان پیدا میکنه، قمست به ارجلها، دنیا مثل یه اسبی که، اسب وحشی که سوارش شدی، میبینی این اسب آرامش پیدا کرد، تا میای احساس کنی که خب آرام شد، قمست به ارجلها، لگد میزنه. و قنست به احبلها، مثل یه صیادی که دام پهن میکنه، دامو میکشه و محکم میکنه. قنست به احبلها، تنابهای دامو محکم میکنه. و اقصدت به اسهمها، مثل صیادی که رصد کرده تا رفتی سر صید، شروع میکنه به تیراندازی. توی تعبیر فرهنگ ما اینجوریه، ما بزرگترمون گفتن که تا میای تو دنیا بگی آخش باید بری، تا میای یه استراحتی بکنی فکر کنی که از این مرحله عبور کردی، میبینی که یه مرحله سخت‌تر رسید. و اقصدت به اسهمها ها، و اعلقت المرء ارهاق المنیه، شروع میکنه دنیا به پرتاب کردن تیرهای مرگ به سوی انسان. قاعدتا لهو الى زن کل مزجب، تا میاد بهش اطمینان کنه میکشونتش به سمت تاریکی تنگ گورستان. قاعدتا لهو الى زن کل مزجب. و وحشت المرجع، اون مکان وحشتناک بازگشت. و معاینت المحل، در اون مکانی که از اونجا جایگاه خودشو مشاهده میکنه که آیا جایگاهش آتشه یا جایگاهش بهشت. و ثواب العمل، به جایگاه ثواب عمل ختمش میکنه. و کذالک الخلف یعقب السلف، اینجا خیلی عجیبه، میگه همینطور نسلی پشت سر نسل دیگه میره. لا تغل المنیت و اخترام، اما این مرگ هیچ کس رو ادب نمیکنه. خیلی عجیبه. همه دارن میبینن، همه رفتن، پدران ما رفتن، پدر بزرگامون رفتن، همه گذشتگان ما. یواش یواش سنمون که میره بالا، تعداد فامیلامون تو بیزرا بیشتر از تهرانه. الان یواش یواش داره تعداد اونایی که تو بیزرا باید بهشون سر بزنیم از اونایی که تو تهران باید بهشون سر بزنیم بیشتر میشه. لذا میگه الخلف و یعقب و سلف، پسران به دنبال پدران میرن، اما لا تغل المنیت و احترامن. مرگ هیچ کس رو ادب نمیکنه که کسی با خودش بکنه بگه بخواه مرگی هست. ولا یرعو الباقون اجترامن، هیچ کس از جرم خودش دست بر نمیداره، همه مشغول همون کارهای سابقن. یحزونم مثالن، همه دنبال هم میرن. الاقایت الانتها، به کجا؟ یه دره سر راهه، نفر قبلی ها رفتن افتادن تو این دره، گله ها رو دیدین، گله های گوسفند، یکی میره میفته تو دره، اونها همه پشت سرش میرن، هیچ کس عبرت نمیگیره. من ندیدم ولی بزرگترا میگن که یه گاو رو اگه سر ببری جلوی یه گله گاو، دیگه اون گاوا رو نمیتونی افسارشون رو بگیری، یعنی دیگه هرگز نمیتونی. میگه ولی گوسفندو، یه گوسفندو سر ببر بعدی رو پشت سرش ببری، یه گله گوسفندم جلوی اینا سر ببری، میگه بعدی هم خیلی تو فارسی میگه مثل گوسفند سرش میندازه پایین میاد جلو، چون میگن گوسفند خاصیتش اینطوریه. حالا یکی بیفته تو دره، همه خیلی با آرامش پشت سرش همه با هم میرن میافتن تو دره. لذا حضرت فرمود یحتزونم مثالا، همه دنبال هم حرکت میکنن، همون کارهایی که پدران کردن پسرانم میکنن، همه هم دارن میرن. به کجا؟ یحزونم مثالا و یمزون ارسالا، این ارسال همون گله رهاست، مثل یه گلهی که چوپان نداره، همه دنبال هم دیگه دارن حرکت میکنن. کجا؟ الاقایت الانتها، به انتهای مسیر. و سیور الفنا، این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه، سیرورت یعنی دگرگونی، سیور صیغه مبالغه است، یعنی این متحرک که ما باشیم، ما دائما در حال زیر و رو شدنیم، دائما در حال سیرورتیم، تمام لحظات که داره بر ما میگذاره داره ما رو تغییر میده، ما هر لحظه با لحظه قبل فرق میکنیم. این حرکت ما غایتش فناست، الی سیور الفنا، همه این سائرین متحرکی که دارن دائما در پیچ و خم زندگی تغییر میکنن، همه با هم به سمت سیور فنا و غایت نابودی در حرکت. از اینجا به بعد وارد بخش موت میشه، من اینجا عرضم رو تمام میکنم. یه روایتی به مناسبت اینجا به فکرم رسید عرض کنم. بنده فکر کردم دیدم که اینجا حضرت داره ما رو توبیخ میکنه، میگه آخه شما چرا اینطوری هستی؟ پدرانتون رفتن، شما هم داری پشت سرشون میری، این هم هم عبرت هاست، این هم دنیای تلخ و کدر و گلالود، ولی هیچ کس از این دنیا دست نمیکشه. از اون هم میگه آنچه که چشمت میبینه موعظه است، هیچ کس اتعاظ نداره، نه خود گوینده که داره موعظه میکنه متعظه، نه وقتی مطلب می‌نویسه متعظه. این خیلی عجیبه، خود گوینده که دیگه باید موعظه بپذیره دیگه، وقتی گوینده خودش موعظه نپذیره چطور می‌خواد شنونده رو موعظه کنه؟ از اون ور حضرت میگه آنچه که چشمت می‌بینه درش موعظه است، از اون ور میگه ما اکثر الابل و اقل الاعتبار، چقدر عبرت‌ها زیاد اعتبار کمه. از این طرف هر چقدر دنیا رو توصیف می‌کنه به گلالود بودن و کدر بودن و رنه بودن، انسان دست نمی‌کشه. گیر کار کجاست؟ بنده یه فصل مشبه از کتاب شریف بهار الانوار رو خوندم در مذمت دنیا، یه جمله توش پیدا کردم کلید. تو کل اون فصل که صد و خورده روایته، این جمله رو دیدم جمله کلیدیه، برای یکی از بزرگان نقل کردم، ایشون تعجب کرد گفت من تا حالا اینو نشنیده بودم. منطقه کل روایتش خدمتتون عرض میکنم، خیلی زیباست، اون جمله کلیدیش هم عرض میکنم. امام صادق فرمود که فیما ناجلا عز و جل بهی موسا، در مناجات های خداوند با موسا هست که خداوند به موسا فرمود یا موسا لا ترکن الی دنیا، رکون یعنی میل قلبی، به دنیا میل قلبی پیدا نکن، رکون از ظالمین، مثل آدم های ظالم که به دنیا علاقه دارن، و رکون من اتخذها ابا و اما، مثل اونایی که دنیا رو پدر مادر خودشون گرفتن. در تعابیر دیگه روایت داریم که دنیا و آخرت هر کدوم فرزندانی دارن، شما از فرزندان آخرت باشید نه فرزند دنیا. مثل فرزند دنیا نباش که دنیا رو پدر و مادر خودش گرفته. یعنی چی؟ یعنی فکر کنه ریشهش اینجاست. پدر و مادر ریشه آدمن دیگه. ریشه من تو همین دنیاست، من همینجا اومدم همینجا هم خواهم مرد، قیامتی هم در کار نیست. اینطوری نباش. بعد این جمله رو فهمید، شاید شما بارها اینو از بنده شنیدید، من ولی خودم نفهمیدم راستش، خیلی دارم تلاش میکنم. اون جمله کلیدی اینجاست، فهمود یا موسی لو وکلتک الی نفسک. ببینید جمله قبل دستورالعمل بود، به دنیا میل پیدا نکن. خب این دستور، اما اینجا میفهمد لو وکلتک الی نفسک، ای موسی بدون کلید کار اینجاست، اگه من تو رو به حال خودت رها کنم، وکلتک الی نفسک، وکالتتو بدم دست خودت، لتنظر لها، تا به دنیا نگاه کنی، اذن لقلب علیک حب دنیا و زهرتها، حب دنیا و زهره دنیا. حالا این زهره یا شکوفه است یا درخشندگیه. این درخشندگی دنیا که اونجا فرمود مونه قن منظرها، وقتی بهش نگاه میکنی درخشانه، رونق داره منظرش، تماشاش که میکنی دل آدمو میبره. فرمود اگه من تو رو رها کنم به حال خودت، حب دنیا بر تو غلبه میکنه. این جمله کلیدی ترین جمله در اون روایات. از اینجا معلوم میشه که اصلا حب دنیا در اختیار خود انسان نیست. و سلام نامتان. البته یه نکته هست، یه نکته هست، این نکته خیلی نکته مهمی. اون نکته مهم اینه که ما این قسمت که مربوط به قلب ماست در اختیارمون نیست. بعد اینجا هم که سریع داره میگه دیگه، میگه من که نگفتم، روایت امام صادقه، میگه اگه من تو رو رها کنم حب دنیا بر تو غلبه میکنه. این نکته بسیار نکته مهمیه. اون چیه؟ ما نمیتوانیم به قلبمون حکومت کنیم، این دست در اختیار ما نیست. شما هزار سال به من بفرما حب دنیا نداشته باش، من نمیتونم. قلب در دست خداست، اینم صریحش. قرآن هم که میگه اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، ما اینجا در اختیار ما نیست. آنچه که در اختیار ماست ناحیه عمله، عمل در اختیار ماست، درست. حالا عمل ما به خودمون که دروغ نمیتونیم بگیم، که نمیتونیم بگیم که من حب دنیا نداشته باشم، من که نمیتونم، اما میتوانم عملم و عمل کسی قرار بدم که حب دنیا نداره. این میشه یا نمیشه؟ شما حالا مثلا فرض کنید، مثلا در کار بنده، حالا کار شما یه جور دیگه است، من از خودم مثال میزنم، مثلا کار بنده کار فرهنگیه، بنده برسم به این که وظیفم اینه که این کار فرهنگی رو انجام بدم ولی هیچ امکاناتی درش نباشه، یه کار دیگه هم بهم پیشنهاد کردن که میدانم که هیچ تأثیری نداره ولی امکانات فراوانی درش هست، اینجا من گیر کردم بین امکانات و بین وظیفه، در این وظیفه هیچ امکاناتی نیست، شاید کتکم بخورم، شاید روزی من قطع بشه، نمیتونم به قلبم بگم پول و دوست نداشته باش، که در اختیار من نیست. اما در مقام عملم میتونم عمل کسی رو انجام بدم که قلبش میگه من دنیا رو نمیخوام. اگر بنده اینجا در مقام عمل انتخاب کردم، ناحیه قلبم رو خدا وعده داده که اصلاح کنه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لذا از یه طرف به موسی میگه موسی به دنیا میل پیدا نکن، از یه طرف میگه قلبت دست خودت نیست. پس این دو طرف با هم نمیخونه. چرا میخونه؟ این وظیفه عملی توه، وظیفه عملی تو اینه که به دنیا میل پیدا نکنی، قلبت دست منه، تو وظیفه عملی تو انجام بده، من قلب اصلاح میکنم. تتمه روایت هم اینه که فرمود یا موسی نافس فل خیر اهلهو، با اهل خیر همراه باش. ببینید همش دستورای عملیه در کنار اون کلید. وستبق هم الیه، ازشون سبقت بگیر از اهل خیر. فان الخیر کسمه، خیر مثل اسمشه، یعنی شما اگه عمل به خیر بکنی خودت میشی خیر. تو قرآن یه جا میگه عمل صالح، یه جا میگه وصالحین، دقت کردین؟ صالحین کیا هستن؟ صالح دیگه عملش صالح نیست، خودش صالح شده، ولی خودش از طریق عمل صالح صالح شده. و ترک من از دنیا ما به کل قناع انهو، اون چیزی رو که از دنیا بهش نیاز نداری ترک کن. اینا دستورای عملی اون کلیده، اینا یعنی اگه انجام بشه اون کلیده باز میشه. لا تنظر عینک عینک الی کل مفتون بها، به اینایی که به دنیا خیره شدن عاشق دنیا نگاه نکن. و موکل الی نفسه و علم ان کل فتنتن بدها حب الدنیا، موسی بدان که هر فتنه ای آغازش از حب دنیاست. و لا تقبض احدا به کثرت المال، به کثرت مال و ثروت کسی قبطه نخور. فإنما كثرت المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق، با کثرت مال کثرت گناهان هست، چون حقوق واجب به عهده انسان میاد. ولا تقبتن احدا برزن ناس عنه، به احدی غبطه نخور که مردم چقدر از این راضی ان، چقدر مردم اینو دوست دارن. حتی تعلم ان الله رازن عنه، تا ببینی آیا خدا هم ازش راضیه یا نه. همه اهالی شام از معاویه راضی بودن، بله اهالی عراق شاید راضی نبودن، ولی اهالی شام همه از معاویه راضی بودن. این که دلیل نمیشه. ولا تقبتن نه مخلوقن به طاعت ناس لهو، به هیچ مخلوقی قبطه نخور، بگو مردم چقدر مطیع این هستن. خب اهالی شام مطیع معاویه بودن، تا جایی که امیرالمومنین اعتراض میکنه به اصحابش، میگه ای کاش من یه نفر از اونا رو میگرفتم 10 تا از شما رو میدادم. اونا تابع امام خودشون هستن در باطل، شما تابع امام خودتون نیستید در حق. اینجا حضرت فرمود اگه دیدی مردم از مطیع کسی هستن راضی نباش. فإن طاعت الناس له واتباعهم إياه على غير الحق، ببین آیا مردم در مسیر حق تابعش هستن یا در مسیر باطل. اگر مردم در مسیر باطل تابع او باشن، هلاک له ولمن اتبعه، خودش و تابعانش همه مسافر مسیر هلاکتن. این فراز سوم از فراز چهارم امیرالمومنین وارد صحنه محشر میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مرحوم نظام رشدی در لحظه آخر که از دنیا داشت میرفت، این کسی بود که وقتی میگو السلام علیک یا ابا عبدالله مردم قش میکردن. رفته بود کربلا، مایحتاجش تموم شده بود، پولش تکشیده بود. بعد به امام حسین گفته بود که امام حسین من نوکر شما باشم، اون وقت اینجا بدون خرجی بمونم. در عالم رویا کربلا رو دیده بود، دیده بود وقتی که حبیب و زهیر رو اینا میگن جانم فدای حسین، اینا اصلا یه جور دیگه میگن جانم فدای حسین، اینا یه جور دیگه است. و حضرت گفت همین حرفو در خواب زد. حضرت هم کی گفته تو نوکر مایی؟ تو میری فلانجا روزه میخونی 5 قرون بهت میدن، یه جای دیگه میخونی 1 قرون بهت میدن. اونجایی که 5 قرون خیلی پول بوده اون زمان، 100 سال پیش. اونجایی که 5 قرون بهت میدن بهتر میخونی، اونجایی که 1 قرون بهت میدن ماسمالی میکنی، تو نوکر مایی؟ بعد حضرت در خواب بهش لطف کرد، گفت تو منصوب مایی. این شد نظام رشدی. میگن وقتی رو منبر میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله مردم قش میکردن. کجان اون منبریا، کجان اون مردم. بعد میگه این در لحظه آخر که داشت از دنیا میرفت به دخترش گفت دخترم گریه نکنی، امام حسین داره میاد. بعد این جمله رو گفت، همتون شنیدید مال اونه، شکر خدا را که در پناه حسینم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. حالا ما میگیم شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. پروردگارا به حق امام حسین و شهدای کربلا دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.